أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعد از اینکه ادعای قرآن کریم آن است که هدن للناس است و از طرفی هم ادعا میکند که هدن للمتقین است، باید بین این دو ادعا جمع بکند. یک جا میفرماید این قرآن هدن للناس است و برای هدایت همه انسان ها نازل شده است، یک جا می‌فرماید هدن للمتقین است، تنها اهل تقوا از او استفاده می‌کنند. برای تعلیل این مدعا مردم را به سه قسمت تقسیم فرمود. فرمود عده اهل تقوایند، عده کافرند و عده منافق. کافر و منافق یک گروهند، مؤمن و اهل تقوا یک گروه. اونگاه استدلال قرآن کریم این است: گرچه ما این کتاب را هدن للناس فرستادیم و ذکرا للبشر فرستادیم، للعالمین نذیرا فرستادیم، برای همه مردم ارسال کردیم، ولی اونها که سرمایه را باختن از این کتاب بهره ای نمیبرند. اونها که سرمایه را نباختن این کتاب اون سرمایه ها را شکوفا میکند، اونها بهره میبرند. پس این تسلیس مردم که یک عده را به عنوان اهل تقوا، عده را به عنوان کفار، عده را به عنوان منافق معرفی کردن، برای تعلیل اون مدعاست. یک جا ادعای قرآن این است که هدن للناس است، یک جا داعیش این است که هدن للمتقین است. اونگاه استدلال میکند که چرا هدن للمتقین است؟ جوابش این است که غیر متقی سرمایه را باخت. مثل اینکه کسی بگوید ما آفتاب را آفریدیم تا شما با این آفتاب راه را از شاه تشخیص بدید، بعد بگوید این آفتاب فقط برای بیناهاست، یعنی کسی که اون دیدش را کور کرده است از آفتاب بهره ای نمیبرد. نه آفتاب فقط برای یک عده خلق شده باشد، آفتاب برای همه خلق شد. اگر کسی نتوانست اون بینش درونی را حفظ کند از قرآن بهره ای نمی‌برد. لذا اون چه که درباره کفار گفته شد که ان الذین کفروا، به صورت لسان اصطلاحی اگر بیان بشود تعبیرش این است که لان الذین کفروا سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چرا قرآن هدن للمتقین است؟ لأن الكفار سواء عليهم. چرا سواء عليهم؟ چون ختم الله على قلوبهم. چرا ختم الله على قلوبهم؟ چون فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، که بحثش گذشت. درباره منافقین استدلال به همین سبک است. چرا منافق از قرآن بهره ای ندارد؟ برای اینکه او با نیرنگ در اون جبهه جنگ خودش باخت. او در جهاد اکبر خودش رو باخت، دیگر خودی ندارد که از قرآن استفاده کند. بیان ذالک این است که می فرماید منافقی که مدعی ایمان به خدا و قیامت است او مؤمن نیست. چرا؟ چون خدا و مؤمنین را می خواهد فریب بدهد، در حالی که دارد خودش را فریب می دهد و متوجه نیست. و اگر خودش را فریب داد اون حقیقت خود نیرنگ میبیند. وقتی نیرنگ دید در جنگ هر کسی نیرنگ ببیند میبازد، و این شخص با حقیقت خود نیرنگ زد، و چون با حقیقت خود نیرنگ زد حقیقت خود را شکست داد. الان چیزی که در درون او و در جان او حاکم است شهوت او و غضب اوست، نه خود او. چون خودش را باخت لذا قرآن در او اثر نمی کند، چون سرمایه را باخت. حقیقت آدم به هم اون درون اون آدم است. اگر در جنگ درونی شهوت و غضب حقیقت انسان را فریب دادن، وقتی فریب دادن در جنگ هر کی فریب داد میبرد. در اون جهاد اکبر شهوت و غضب برندن و عقل بازنده است. وقتی عقل باخت اسیر میشود. این همون بیان حضرت امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل امیر تحت هوان اسیر. اگر عقل اسیر شد، قرآن برای شکوفایی عقل است. عقل اسیر چه میفهمد؟ اون چه که در درون منافق حاکم است شهوت است و غضب. اونا که کاری با قرآن ندارن. اون که باید قرآن بفهمد به اسارت رفته است. این خطوط کلی را قرآن کریم در طی چندین آیه تشریح میکند. اولا میفهمد به اینکه انسان مثل حیوان نیست که یک موجود تکبعدی باشد که فقط با شهوت و غضب اداره بشود، یا مثل فرشته نیست که یک موجود تکبعدی باشد که با تسبیح و تقدیس حیاتش ادامه پیدا کند. یک موجودی است که هم جناح حیوانیت در اوست به نام شهوت و غضب، هم جناح فرشته خویی در اوست به نام عقل و تسبیح. همواره در درون او بین این دو جناح جنگ است. جنگ را کسی میبرد که مسلح باشد. در جنگ بیرونی سلاح شمشیر و مانند آن است. هر کی با سلاح پیشرفته و با نیروی بدنی مسلح و مجهز بود میبرد. جنگ درونی را اندیشه میبرد، چون در صفحه نفس ابزار اندیشه است، فکر است که میبرد، نه شمشیر. اونجا سخن از شمشیر نیست، سخن از اندیشه است. اصرار قرآن کریم این است که اندیشه ها را احیا کند، که اندیشه نبازد. و اونهایی هم که در جهاد اکبر شکست خوردن از راه بداندیشی شکست خوردن. لذا مرحله به مرحله همه این ادوار را قرآن کریم تشریح میکنه. میفرماید اولا انسان در جنگ است. از یک طرف نفسی دارد که او را به هوا و هوس دعوت میکنه. از طرفی عقلی دارد که او را از هوا باز می دارد. پس نفسی دارد که امر به منکر می کند، ان النفس لاماره بالسوء. عقلی دارد که نهی از منکر می کند، اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. بین اون امر و این نهی و اون امر و این ناهی تنازع و درگیری است به نام جهاد اکبر. اگر عقل توانست از راه اندیشه به نفس بفهماند که صلاح تو در این نیست و صلاح من هم در این نیست، این از راه اندیشه پیش می رود. این همان است که انما یخشى الله من عباده العلماء. اونها عالمان خداشناس و خدا ترس از راه اندیشه هوس رو رام می کنند. این کسی که امر به منکر می کند به او می فهمانند که نباید به منکر امر کرد، به او را از این کار باز می دارد. و اگر کنونچه این توان را نداشت که جلوی امر به منکر نفس را بگیرد، خود در تحت اسارت او قرار می گیرد. اونگاه نفس برای اینکه عقل را بفریبد تمام اون بدیها و زشتیها را به صورت زیبایی جلوه بیدهد. میگوید این خوب است. از راه اندیشه عقل را میفریبد. یعنی نفس در مرحله شهوت و غضب از راه اندیشه عقل ضعیف را به اسارت میبرد. این مرحله را نمیگوین امر به منکر. این را نمیگوین نفس اماره به سو. این را میگوید نفس مسوله. مسوله اون نفسی است که به قدری هنرمند باشد که بتواند همه زشتی ها را مانند یک تابلوی براق جلوی چشم آدم جلوه بده. تسویل یعنی اون هنری که بد را خوب جلوه بدهد، باطل را به عنوان حق جلوه بدهد، قبیح را به عنوان حسن جلوه بدهد. این کار را میگن تسویل. نفس در این مرحله مسول است. اگر تسویل کرد، اگر باطل را به صورت حق در آورد و زشت را به صورت تابلوی زیبا در آورد، اونگاه عقل را می فریبد. وقتی عقل را فریب داد، الحرب و خدعتون، جنگ با نیرنگ پیش می رود. و اگر با این خدعه نفس توانست عقل را به اسارت ببرد، اونگاه عقل می شود اسیر و هوا می شود امیر و قرآن در باره افرادی که عقلشون اسیر است فایده نداره. این است که یک جا خدا می فرماید این کتاب هدن للناس است، یک جا می فرماید هدن للمتقین است. برای اینکه غیر متقی اون سرمایش را به اسارت از دست داد، به چیزی که قرآن را بفهمد فعلا در اختیارش نیست. حالا این را در طی چند آیه بیان میکنند و در نوع این موارد هم میفرماد اینا نمیفهمند دارن چیکار میکنند، یعنی اون اندیشه صحیح را ندارن. اما در باره این که نفس انسان را به بدی امر میکند، همون آیه سوره مبارکه یوسف است که یوسف سلام الله علیه فرمود و ما ابرئ و نفسی ان النفس لامارة بالسوء، آیه 53 سوره یوسف. در سوره نازعات فرمود اگر کسی جلوی این نفس را گرفت، بهشت مأوای او، آیه 40 از سوره نازعات فرمود و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اون امر به هوا میکند، عقل نهی از هوا. قهرن بین اون آمر و این ناهی تنازع است، می شود جهاد اکبر. این همان است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در جهاد همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، یک انسانی که وارد جبهه شد سه حالت دارد: یا اسیر می شود، یا اینقدر می جنگد که شهید بشود، یا اونقدر نبرد را ادامه می دهد که فاتحانه برگرده. کسی که به میدان جنگ رفت یا اسیر است، یا شهید است، یا فاتح. در جهاد اکبر هم به شرح زن، انسان یا اسیر می شود، یا شهید می شود، یا فاتح. اگر در اوائل امر تسلیم هوس شد، این به اسارت رفته است. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. و اگر تا آخرین لحظه ی حیات کوشید و تسلیم هوس نشد، این مات شهیدا. این همان است که در جوامع روایی آمده است اگر کسی به محبت اهل بیت علیهم السلام بمیرد، حق اینها را بشناسد و انکار نکند، مات شهیدا، برو در بستر بیماری بمیرد، برو در منزلش بمیرد، چون تسلیم هوس نشد. این کس مات شهیده. و اگر چنونچه نبرد را اونقدر ادامه داد که هوس را به اسارت گرفت، این همان است که از رسول خدا علیه آله و تعالی و سنا نقل شد که من اون شیطان را مسلم و منقاد کردم. عباد مخلص این چنین هم. بندگان مخلص کسان هم که شیطان را به سلطه خود در آوردن. چرا شیطان درباره مخلصین راه ندارد؟ اسیر اونهاست. چون در جنگ جهاد اکبر اینا فاتح شدند. انسان در میدان نبرد وقتی فاتح شد چه غنیمت میارد؟ اگر در جنگ ظاهری باشد که سلاحهای جنگی غنیمت میگیرد، و اگر جنگ درونی باشد که شیطان را به غنیمت میگیرد، اسیر میکند. اگر شیطان به اسارت اینها در آمد توان کاری ندارد. لذا درباره بندگان مخلص شیطان میگوید از من کاری ساخته نیست، من اسیر اینهایم. اینها میشوند فاتح، اینها در میدان جهاد اکبر میشوند فاتح. اینا کسانی هستند که نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. اینا توانستن نفس را به اسارت بگیرند. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که هذه نفسی اروزها بالتقوا، این نفس من مثل یک بهیمی است که من او را ریاضت میدم. ریاضت یعنی تمرین، من او را با تقوا تمرین میدم. این نفس من ورزش میکند، این ورزش میگن ریاضت تمرین. گفت من او را با تقوا ورزش میدهم، این ورزش تقوا میکند و اسیر من است. این در جهاد اکبر فاتح است. اگر انسان دائما درگیر نفس درون است و امرش دائر است بین اسارت به شهادت به پیروزی، پس همواره با دشمن درونی در جنگ است. و اگر جنگ است الحرب خود اتو. گاهی این هوس از پایین عقل ضعیف را می فریبد. چگونه می فریبد؟ با تسویل می فریبد. تسویل یعنی حق را به صورت باطل در آوردن، باطل را به صورت حق در آوردن، زیبا را زشت نشون دادن و زشت را زیبا نشون دادن. نفس مسوله این هنر را دارد که شناسایی میکند انسان از چه خوشش میاد. بعضی از مقام، بعضی از پول، بعضی از جاه، بعضی از امور دیگر خوشش میاد. اون میفهمد که این شخص معین از چیل بیشتر لذت میبرد. شیطان این توان شناسایی را دارد که بفهمد افراد به چی گرایش بیشتری دارند. این را میشناسد، این شخص را میشناسد که این شخص از راه دنیا یا از راه مقام یا از راه پول یا از راه القاب و مانند آن زود به دام میفتد. بعد از شناسایی تمام اون هوس‌های باطل را به صورت یک چهره زیبای تابلو در میارد، همه اون معاصی را پشتش پنهان میکند، در برابر اون نشون میدهد، میگه این تابلوی زیبا. اونگاه انسان این مقام را، این جاه را، این دنیا را به عنوان یک تابلوی براق و زیبا میبینه. وقتی به زیبایی او دل داد و پذیرفت به دام اون افتد. این کار را میگن تسویل. نفس در این مرحله مسول است. بعد وقتی که انسان را به دام انداخت فعال مایشا، تعبیر قرآن کریم درباره برادران یوسف این است که یعقوب سلام الله علیه فرمود سولت لکم انفسکم امرا، شما برادر کشی را زیبا دیدید، گفتید کار خوبی. چاه انداختن یوسف را به عنوان یک امر حق و حسن تلقی کردید، گفتید کار بسیار خوبی است، ما این را از بین میبریم و تمام محبت پدر متوجه ما می شود، بعدم انسان صالحی خواهیم بود. سولت لکم انفسکم امرا، این را دو بار یعقوب سلام الله علیه به برادران یوسف فرمود. یکی در همون آغاز کید اونها که شبونگاه با اشک و گریه آمدن، آیه 18 سوره یوسف می فرمد به این که یعقوب سلام الله علیه به اینها فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا، انفس شما این کار قبیح را حسن نشون داد. شما قبلا تصمیم گرفتید، گفتید اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. این خلاصه نظر شما. و این کار قبیح را نفس شما حسن جلوه داد. یا اون دیگری که پیشنهاد داد به شما هم پذیرفتید قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و الغوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیار ان کنتم فاعلین. این چاه انداختن را که یکی پیشنهاد داد شما هم پذیرفتید به عنوان کار حسن تلقی کردید. نفس شما برادر کشی را یا چاه انداختن برادر را به عنوان یک کار حسن برای شما ارائه داد، شما هم به عنوان یک کار خیر اقدام کردید. چون انسان در حینی که میداند این کار بد است اقدام نمی کند، مگر اینکه اون کار را یک صدقه زیبایی به او بدهد و کار خوبش بداند بعد اقدام بکند. این کار تسویل است، این کار به نام تسویل است. بعد از اینکه اون برادر دوم هم رفت و برنگشت و اینها به حضور یعقوب سلام الله علیه آمدن، حضرت درباره اینها هم باز همون تعبیر را فرمود آیه 83 سوره یوسف: بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. این کار که انسان بد را خوب ببیند و خوب را بد ببیند به وسیله نفس است که نفس در این مرحله نفس مصوره نامیده می شود. و اصل سؤل یعنی اون حاجتی که انسان برای برآوردنش حرص دارد، اون رو میگن سؤل. سؤل غیر از سؤال است. قد اوتیت سؤلک یا موسی، سؤل یعنی اون حاجتی که انسان برای برآوردنش خیلی علاقه دارد و میل شدید دارد. تسویل یعنی یک امر بد را اونچنون نفس پیش انسان مورد علاقه قرار بدهد که انسان با حرص و ولع میخواد او را انجام بدهد. سولا از سؤل به این معناست، از سأله نیست، این اجرف واوی است. سؤل است نه سؤال. سؤال یعنی استدعا، انسان مطلبی را نمیداند سؤال میکند. اما سؤل یعنی حاجت. قد اوتیت سؤلک یا موسی یعنی اون حاجتی که حریصی و علاقمندی انجام بشود او رو یافتی، خدا به تو داد. نفس امر قبیح را به صورت سؤل در می آورد، یعنی چیزی که مورد احتیاج آدم است و انسان هم حرص می ورزد که او را انجام بدهد. نه تنها یک عمل خوب می داند، بلکه خوبی که مورد علاقه انسان باشد. اول در حد امنیه است و آرزو، بعد در حد سؤل که امنیه قبل است و سؤل بعد. اول در حد تمنی و آرزو است، بعد نفس مصوله تلاش و کوشش میکند او رو نزدیک میآورد، به صورت سؤل در میآورد. به صورت سؤل یعنی حاجت شدید که در آورد، انسان با ولع به سراغ تحصیلش میرود. نفس در این هنر به نام نفس مصوله، و این نفس نه تنها در حد برادر کشی یا چاه انداختن برادر تلاش میکند، در حد ارتداد خود آدم هم تلاش میکند، در حد ترویج بت پرستی هم تلاش میکند. در سوره طه جریان گوساله پرستی سامری را که مطرح میکند، آیه 96 سامری میگوید: من اثر رسول را یافتم، فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی. نفس من این کار را زیبا نشون داد که به صورت یک مجسمه گوساله در بیاورم، اون نطق نکند بدون ادراک و شعور، فقط یک بانگی داشته باشد. این بانگ فریاد اجلن جسدن لهو خوار، نه اجلن لهو خوار. تعبیر قرآن کریم این است که یک جسدی بود که بانگ میزد، نه واقعا گوساله بود. نه فهمود اجلن لهو خوارون، فهمود اجلن جسدن لهو خوارون، نه واقعا اجل بود که دارای خوار و بانگ بود. بله، گاهی بد را به عنوان خوب جلوه می دهد، بد انسان مشتاق می شود. گاهی خوب را که حق است برای انسان به صورت سؤل و مورد علاقه نشون می دهد و انسان مشتاقانه به سراغش می رود. یه وقت این کار را عقل به عهده می گیرد، یه وقت این کار را نفس به عهده می گیرد. زمام جبهه درون یا به عهده نفس است یا به عهده عقل. اگر به عهده نفس بود، همه این مجاری اندیشه را نفس رهبری می کند، و اگر به عهده عقل بود، همه این مجاری ادراکی و اندیشه های درونی را عقل هدایت می کند. نه، نفسی که در برابر عقل است غیر از نفسی که دارای شؤون و درجاتی است که فی وحدتها کل القوا. انسان البته دارای درجاتی است، از اون جهت میگن نفس آدمی دارای مراتب است، اما الان نفس در برابر عقل مطرح است. در سوره مبارکه که به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اونجا هم که جریان ارتداد یک عده را مطرح میکند، سخن از تسویل به میان میآید. آیه 25 از سوره 47 این است: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. اونا که بعد از روشن شدن حق مرتد شدن، اینا کسانی هستند که شیطان در درون اینها تسویل کرده است، یعنی باطل را به صورت حق نشون داد و اینها باطل را حق دیدند و به دام باطل افتادند. ابزار جنگ درون اندیشه و اراده است، اونجا سخن از شمشیر نیست. اگر کسی خواست در جبهه جهاد اکبر پیروز بشود، چاره جز تقویت علم و اندیشه و معرفت و اراده نیست. اونجا جای اندیشه و اراده است. تو بحث‌های علمی اندیشه، تو بحث‌های عقل عملی نیت و اراده خالص. و شیطان اگر بخواهد کسی را در جهاد اکبر بگیرد، از راه اندیشه و فکر می‌گیرد. اونگاه همین گروه که در اثر امارت نفس و اسارت عقل اندیشه‌های بد را بر عقل تحمیل کرده‌اند، کسانی‌اند که فکر می‌کنند کار خوب انجام می‌دهند و سعادتمندند. سوره کهف آیه 104 این است: الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا خیال میکنن دارن کار خوب انجام میدن، عقلشون که حاکم نیست، حاکم در درونشون خیال اونهاست، و خیال اینها هم که با نفس تغذیه شده، با تصویر نفس بد را خوب میبینن. به هم یحسبونه انهم یحسنون صنعا. اونگاه روشن میشود که چرا قرآن کریم میفرماید اینا دارن خودشون را فریب میدن و نمیدانن چه میکنن. یخادعون الله والذین آمنوا اما و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. این اختصاصی به منافقین ندارد، اختصاصی به کفار ندارد، چون کفار و منافقین هر دو در یک وادی اند در جهنم. بلکه هر وقت انسان معصیت میکند در اثر این غفلت است، در اثر تسویل است. گرچه سامری از دین بیرون رفته بود، گرچه اونها که در سوره 47 یادشون مطرح شده است مرتد بودن، اما برادران یوسف که اینچنین نبودن. معلوم میشود تسویل فقط در نفوس کفار و منافقین نیست، در نفوس فساق هم هست، در نفوس انسان هم هست. این که میبینید انسان بعد از این که برای او روشن شد حق با هم بحث اوست، حاضر نیست این شهامت را داشته باشد به هم بحثش بگوید آری حق با توست، برای آن است که این نفس در درون میگوید تسلیم نشد و این گردن کشی را سرفرازی میداند. این تصویر در همه است. و اگر کسی توانست نفس را از این تصویرش و نه امر به سوش نهی بکند، اونگاه فإن الجنة هي المأوى. اون قبلا در بحث‌های چیز هم اشاره شد که یا به زعم خودشون این کار بکنن، یا با دین خدا، یا با پیامبر خدا، مثل این تنصر الله ینصرکم، وقتی انسان با دین خدا بازی کند مثل اینکه با خدا این کارو کرده است، نظیر اینکه اگه دین خدا رو یاری کند مثل اینکه خدا رو یاری کرده است. الحمدلله رب العالمین.